غیزی در مجموعه تئاتر شهر داشتیم، اونم یک چنین ژانری داشت، در واقع ژانر جنایی درام بود که من احساس میکنم که دغدغه جناب آقای عیزی پرداختن به مسائل در واقع اجتماعی و مسائلی از این دست.
درست و بسیار عالی. علیرضا عزیز هم با ما همراه هست، ممنونم علیرضا. 0900 ارزم به خدمتون 35 آخرش 0693. طاهر صالح‌نیا از مالیک هم با ما همراه، ممنونم آقای صالح‌نیا. آقای سینا زرگام که از همراهان همیشگی رادیو نمایش هست و ما خوشحالیم که این شنونده های نازنین رو داریم که با ما همراه هستن و لطف دارن به برنامه های مختلف و خوشحالیم که ما رو میشنوید و تحمل میکنید. این که یک کارگردانی دغدغش رو به روی صحنه میبره خیلی جذابه. حالا من از اساتید مختلف این رو زیاد شنیدم، چه در عرصه سینما، چه در عرصه تئاتر، حتی چه در عرصه موسیقی. این که شما دغدغتون رو ببرید به روی صحنه خیلی اتفاق خوبی هست. گاهی حالا همون شرایط مالی باعث میشه که یک کارگردان یک اثری رو ببره که به عنوان مثال به روی صحنه که بفروش باشه، یا مثلا توی سینما کارگردان باید اثری رو بسازه که کمدی باشه که استقبال بشه. ولی وقتی مثلا کیانوش عیازی که همچنان ما منتظر اومدنش هستیم میره سراغ دغدغه خودش، این خیلی جذابه برای یک هنرمند. تو خودت چه دغدغه‌ای داری آقای نووی عزیز؟
خب به هر حال میدونین من اساسا خودم سعی میکنم که جهان و دنیای خودم رو داشته باشم، نه اینکه بی تفاوت باشم نسبت به حالا در واقع مسائلی که در جامعه و اجتماع هست. اما اساسا من خودم احساس میکنم، یعنی به این صورته که مسائل و باورهایی که در اجتماع هست تا زمانی که باور خود من به شخص نشه تو زندگی من هیچ تأثیری نمیذاره. میدونی من سعی میکنم که اساسا یک تیکه طنزی هم هستش که میگن میشینم و دوغ خودمو میخورم، به قد میکنم میگن دوغ تو بنوش. و در واقع من سعی میکنم که زندگی خودم رو داشته باشم و تا اونجایی که بتونم اول به خودم رسیدگی بکنم، اول در واقع مسائل خودم رو در واقع رفع رجوع بکنم و اگر که در واقع بشه شرایطی فراهم بشه بتونم در واقع به دیگری هم کمکی بکنم، در واقع به این شکله.
و این توی بازیت هم فکر کنم خیلی تأثیر داره دیگه، وقتی که خودت درگیر میشی و اصلا دغدغه ذهنی خودت هست.
اصلا من معتقدم تا زمانی که مسئله‌ای و رفتاری دغدغه تو نباشه نمیتونه تأثیر خودش رو بذاره.
آفرین.
و به این صورته. من یک مثالی میزنم، الان من حضور ذهن ندارم، میگن از چیزی که از داخل تراوش پیدا میکنه به دل میشینه، در واقع به این صورته.
همان برون تراوش.
دقیقاً دقیقاً. و در واقع تو زمانی که یک چیزی دغدغه
شاید از آنچه از دل برایت
بر دل بشه. بله دقیقاً یه چنین مثالی رو میشه برایش زد. و تا زمانی که من چیزی دغدغم نباشه اصلا نمیتونم اون رو اجرا بکنم، شاید تمامش توی ذهن من قفل بشه، دقت بکنی، و فقط یک فکر باقی بمونه. و زمانی که دغدغم نباشه طبیعتاً نمیتونم اجراش بکنم و خیلی خوشحالم از این قضیه و خب ترجیح میدم که در واقع کاری انجام بدم که در واقع دغدغمه و صرفاً از لحاظ مالی به کاری که میخوام انجام بدم زیاد در واقع نگاه نکنم.
درسته. حالا آقای کاظم طبا، شما خودتون هم کار کارگردانی میکنید، هم کار تهیه در تئاتر میکنید، حالا اینجا مجری تر هستید، شما چقدر به دغدغتون اهمیت میدید؟
ببین واقعیت اینه، من اگر کاری نتونم ارتباط ذهنی بگیرم قطعا سراغ اون کار نخواهم رفت، چه در مقام کارگردان چه در مقام تهیه کننده. همینطوری که امسال خب پیشنهادهای زیادی بود برای بحث اجرای تر و بحث تهیه کنندگی، ولی واقعا نپذیرفتم. برای اینکه ما باقل این تایمی که میذاریم در تئاتر، و خب بارها هم داریم میگیم به لحاظ مالی آنچنان ما تمکین نمیشیم در تئاتر، باقل حالمون خوب باشه و بدونیم اون کاری که داریم میکنیم در راستای اهداف خودمونه. میدونی باقل اینه که دیگه کمترین چیزش بشه در راستای اطلاع اون هنری که داریم توش فعالیت میکنیم. درست. این خیلی مهمه. خدا رو شکر در مرثیه برای یک مرد مرده اتفاقای خوبی افتاده. کاریه که مشخص زحمت کشیده شده توسط کارگردان، طراحی صحنه، بازیگرا مخصوصا. ببین شما وقتی خلاقیت کارگردان رو میبینی، وقتی طراحیش رو میبینی، متوجه میشی که یه اتفاق ساده نیست که آقا یه متن برداریم سه نفر دورم جمع شیم و بریم کار کنیم. اتفاقی که همین دو سه ساعت پیش تو برنامه قبلی راجع بهش داشتیم صحبت میکردیم و یکی از آفتهای تئاتر و هنرهای نمایشی. خب وقتی این اتفاق نمیافته، وقتی هنرمند برای هنرش، اثرش ارزش قائله و براش مهمه در کنار چه اثری اسمش بخوره و قرار بگیره، طبیعتا اتفاق خوب میفته. خب من هم روی کردم اینه که در چنین آثاری باشم، نه آثاری که صرفا دور هم جمع شدن و یه کاری فقط به اسم فعالیت صرف رزومه.
درسته. میدونی این صحبت کردن برای ماها راجع به این مسئله شاید خیلی راحت تر باشه. گاهی یک کارگردان، حالا من دوباره میخوام مثال بزنم از سینما، زمانی که یک کارگردان فیلم کوتاه چند تا کار میسازه و پر از خلاقیت، پر از دغدغه های خود کارگردانه و میبینیم که درخشان هم هست، توی جشنواره‌های مختلف جایزه میگیره و انتخاب میشه به نوعی برای ساخت فیلم بلند. خب یک فیلم نامه مینویسه با دغدغه‌های خودش و هر آن چیزی که در فیلم کوتاهش ساخته و هر آن دغدغه‌ای که وجود داشته خودش با خودش همراه میکنه، میاد توی سینمای حرفه‌ای و سینمای بلند کشور. وقتی مراجعه میکنه به دفاتر تهیه کننده های مختلف، خب تهیه کننده میگه آقا یه کاری برای من باید بسازی که بفروش باشه. خب اون دغدغه شاید کار اول رو هم بسازه با نمیدونم قرض کردن و با تامین بودجه، کار اول رو هم با دغدغه های خودش بسازه، اما مطمئن باش وقتی میخواد کار دوم رو بسازه دیگه نمیتونه، چون که تمام به قول معروف کوپنهاشو سوزونده و دیگه جایی نمیتونه تامین بودجه کنه، باید بره زیر بار این که یک کار کمدی بسازه که بتونه میلیاردی بفروشه که اون بازگشت هزینه توی بخشی از پروژه همراه باشه. و این اتفاق خوبی است. حالا بیایم روی تئاتر. توی تئاتر هم خب کارگردان تا یک جایی میتونه هزینه کنه از خودش، وقتی که سرمایه گذار نباشه، وقتی که ما چیزی به عنوان تهیه کننده حرفه‌ای در تئاتر نداشته باشیم، این اتفاق ادامه دار خواهد بود. خب کارگردان کار اول، کار دوم، نهایت کار سوم، دیگه کار چهارم مطمئن باشید نمیتونه دغدغه‌شو بسازه، مگر اینکه بره به سراغ، عرضم به خدمتتون که یک سری تهیه کننده ها که اونها بیان کاری انجام بدن. باز وقتی که برمیگردیم نگاه میکنیم به بخش خصوصی، بخش خصوصی هم باز کار اول رو بدون بازگشت سرمایه انجام میده، کار دوم، اما کار سوم میگه آقا من دارم هزینه میکنم دیگه، به هر حال بخشی از اون کار تهیه کننده ای که میاد سرمایه گذاری میکنه روی تئاتر این هست که یک بازگشت سرمایه‌ای داشته باشه دیگه، کما اینکه در فیلم این اتفاق افتاده. و اون باز میگه آقا کاری برای من بساز که بفروش باشه. و حالا نمیدونم کارگردان ها میخوان چه کاری انجام بدن. آقای نبوی عزیز، راجب خودت بیشتر برامون بگو، اینکه تئاتر چه چیزی به تو اضافه کرد که در مثلا دوبله و صدا پیشگی شاید نداشتی؟ این مواجهه و این چهره به چهره شدن با مخاطب چه حسی داره نسبت به اینکه شما تو استودیویی تصویر جلوت داری دوبله میکنی؟
خب اینجوری بگم، احساس میکنم بهتره که در واقع یه بخش بزرگی که در واقع کار کردن در بازیگری مخصوصا تئاتر در واقع به من، به آگاه تر شدن من کمک کرد، این بود که باعث شد که من مطالعاتم بیشتر بشه، میدونی؟
یعنی
بیشتر در واقع زمان بذارم بخونم و در واقع اون سرانه مطالعه من رو در واقع در طول سال بیشتر کرد و بابت این اتفاق خیلی خوشحالم، از این جهت که در واقع قطعا زمان میذارم براش و سعی میکنم که کمی درست‌تر به عقیده خودم، کمی در واقع حرفه‌ای‌تر به عقیده خودم چیزی داشته باشم برای ارائه، میدونین؟ و این مطالعه بسیار بسیار به من تو این زمینه کمک کرده.
خب این خیلی اتفاق خوبی است که بازیگر زمانی که کار به روی صحنه میبره بعدش بیاد مطالعه کنه. چقدر راجب مثلا داستانهای جنایی خوندی برای اجرای این اثر؟ یعنی رفتی به سراغ مطالعه آزاد، نه خود نمایشنامه، این که مثلا اصلا فضای یک داستان جنایی به چه صورت هست، این که اصلا یک فردی که مواجهه میشه با یک اتفاقی چه واکنشی نشون میده؟
اگر که در واقع بخوام کمی صادقانه بگم، در رابطه با ژانر جنایی من به اون شکل خودم در واقع، نه اینکه علاقه ای نداشته باشم، اما متاسفانه به واسطه زمان کمی که داشتیم، البته نمیخوام توجیه بکنم، اما به واسطه زمان کمی که داشتیم سعی کردم من بیشتر در واقع این متن رو، این کاراکتر رو، این در واقع نقش رو زیست بکنم، بشناسمش. دقت میکنی؟ بیشتر مطالعات من بیشتر در واقع برمیگرده به شخصیت خودم، شخصیت فردی، شناخت هرچه بیشتر خودم. من معتقدم که در واقع هرچی آرامتر باشم و آگاهتر باشم، هرچی شناخت بیشتری نسبت به خودم پیدا کنم، طبیعتا میتونم تو زمینه‌ای که فعالیت میکنم، حالا هرچی میتونه باشه، زمینه‌ای که فعالیت میکنم در واقع خروجی بهتری داشته باشم. حالا بازیگری یه بخشه، صدا پیشگیش یه بخشه، نوازندگی و خوندن یه بخشه که کمک خیلی شایانی به من کرده این مطالعه این کردن
خیلی
خوندن.
آره، شاید یکی از قطعات پازل گم شده تئاتر ما عدم مطالعه خیلی از عوامل تئاتر، چه بازیگر، چه کارگردان، چه تهیه کننده، نمیدونم همه ی عوامل، چه طراح صحنه، نمیدونم چه طراح موسیقی. این مطالعه وقتی حضور داشته باشه میتونه اتفاقات جذاب تری رو رقم بزنه. همین الان که داشتیم با هم گپ میزدیم، من به تیوال یک سری زدم و نظرات مخاطبان رو داشتم میخوندم. خب خیلی ها مثلا گفته بودن که مثلا میخوام یه نظر منفی رو بگم، حالا خیلی ها تعریف کردن، گفته بود با اینکه سلیقه من نبود اما خسته نشدن و این خیلی اتفاق مهمیه و در طول نمایش همراه با نمایش بودن. کما اینکه شاید میخوام بگم مخاطبان تئاتر، خود من حتی میخوام بگم یک قصه رازآلود برام خیلی جذابه. حتی نمایش رادیویی، ما نمایش رادیویی که از شبکه محترم نمایش داریم برای مخاطبان پخش میکنیم، وقتی که قصه رازآلود هست، قصه جنایی هست، قصه وحشت هست، مخاطبان خیلی همراهی میکنن و این نشون میده که این ژانر شاید توی تئاتر ما هم کمی مخفول مانده. اگر که بهش بپردازیم میتونه اتفاقات خوبی رقم بزنه. کما اینکه شما امشب فقط 8 بلیت برای فروش مانده، چند نفر ظرفیت اون قسمت رو بروی؟
100 نفر،
یعنی 8 بلیت. فکر کنم میتونیم بگیم تقریبا همه بلیت ها فروش رفته و این اتفاق خوبی است.
100 نفره.
همون 100 نفر. و این خیلی اتفاق خوبی هست. بریم یه بخش دیگری از برنامه رو با هم بشنویم. همراه شما هستیم با برابچه‌های تئاتر نمایشی برای مرثیه‌ای برای یک مرد مرده. گزارش صحنه.
خدا و سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین عزیز تئاتر شهر. امشب با هم نمایش مرثیه‌ای برای یک مرد مرده رو به کارگردانی کیانوش عیاضی در تالار حافظ به تماشا نشستیم. بریم نظر چند تن از مخاطبین این کار رو با هم دیگه بشنویم.
کارگردانیش، بازیگراش فوق‌العاده بودن، خیلی دوست داشتم. متن خیلی قوی بود و بازیگرا خیلی خوب تونسته بودن کار کنن و همینطور کارگردان خیلی خوب تونسته بود کنار، یعنی کانکت بشن با هم دیگه. خیلی عالی بود.
امیدوارم که ادامه پیدا کنه راهشون، بیشتر ازشون کار ببینیم. گیری می‌کنیم تئاتر خوبی، تئاتر، ولی خب بیشتر تئاترایی رو می‌رفتیم که حالا نسبتاً معروف‌تر بودن، ولی خب الان یه مدتی که داریم تئاترایی که کمتر حالا معروفن رو می‌ریم که خیلی به نظرم واقعاً جذاب‌تره. تئاتری که بازیگر حالا معروف به اون صورت شاید نداشته باشه، ولی خب فوق‌العاده بود، خیلی خوب بود.
بسیار عالی بود. لذت بردم از هم از نمایشنامه، هم از در واقع اجرا و کارگردانی کیانوش عیاضی عزیز. در ابتدا راجع به نمایشنامه میگم که نمایشنامه یک ساختار علت و معلولی درستی داره، منتها شاید در انتها اون انتظار من در واقع برآورده نشد و احساس کردم که شاید کار به سمت یک کلیشه های موجودی که در واقع به خصوص توی فیلم های سینمایی آمریکایی یا اروپایی میبینیم کشیده میشه، ولی در کل کار خیلی خوب بود و بازی ها رو بسیار دوست داشتم، کارگردانی رو بسیار دوست داشتم و طراحی صحنه به نظر من خیلی خوب بود، خیلی کار خوش ریتمی بود. به نظرم کارگردانی خیلی از متن جلوتر بود و در واقع با تصاویر و فضای بصری جذاب مخاطب رو مواجه میکرد. امیدوارم مخاطبین ساعت بیان ببینن لذت ببرن.
ایشالله که موفق باشن، بدرخشن. حالا اجرای هفته اول بود، قطعا قراره بهتر از اینا بشه. آقای انگیزی هم که کارگردانش معلوم بود توی کار به شدت محسوس بود.
طراحی صحنه‌اش خوب بود، طراحی نورش خوب بود، نوازنده بودش بد نبود، ایده کلی نمایشنامه خوب بود.
خیلی عالی بود. اصلا اونجایی که تفنگو درآورد زد واقعا من شگفت زده شدم. اصلا خیلی کار خوبی بود، تاثیرگذار بود. نظرم من تئاتر میبینم ولی قبل و بعد این الان حالم عوض شده، دیدگاهم به تئاتر اصلا کلا عوض شد. خیلی کار خوبی بود. خسته نباشید میگم به همه عوامل گروه، دمتون گرم.
واقعا خسته نباشید میگم بهشون، کارشون خیلی خوب بود. جا خوب بود، صحنه هم خوب بود، طراحی صحنه مخصوصا خیلی عادی بود.
سبکی که تو این کار ارائه شد، من تا حالا این سبکی خیلی اجرا ندیده بودم و خیلی کار خاصی بود واسم. کاری با این کوالیتی ندیده بودم و جذاب بود واسم. خیلی دنبال میکنم و کار قشنگی بود. دکور خیلی دکور جذابی بود، بازی عالی بودن و در کل دم این تیم گم بابت این اجرا خفن.
کلی بخوام بگم کلیتش خوب بودش، همه چیش، نور پردازیش خوب بود، اکت بدنشون خوب بود و دیالوگام که عالی بود، شوکایی که وسطش داشتش هم دوست داشتم.
از نظر من که بسیار عالی بود، خیلی تجربه خوبی بود، بازیگرا خیلی هنرمندانه بازی کردن و موضوعش هم خیلی جذاب بود.
یه بخشی از وجود آدم ها رو نشون میداد که تمرچ کارهایی رو توی زندگی انجام میده، حتی رابطه پدر رو و فرزند و رابطه دو تا دوست قدیمی رو، و خیلی خوشم اومد و واقعا من رو تحت تاثیر قرار داد، و واقعا تحت تاثیر قرار داد، یعنی خیلی قابلیت پیش بینی نداشت برام. تا
کارگردان تونسته به لحاظ در واقع فرم اجرایی و دکوری که به وجود آورده به فضای تو در تو یه نمایش کمک کرد. بازی بازیگر نقش فلج که چند تا نقش رو هم بازی میکنه فوق‌العاده بود. نویسنده تا اواسط کار تونسته بود که در واقع مخاطب رو خوب گول بزنه، ولی خب به خاطر دو سه تا از کدهایی که زود داد به نظرم برای مخاطب آگاه شاید تعریف درستی باشه، زود دسترنجی که خودش و کارگردان داشت رو لو داده بود. ولی خب خود همین ماجرا هم میتونست جذابیت‌های خودش رو داشته باشه، چون ما وقتی قصه رو میدونستیم یک عامل مهم برای ادامهش داشتیم. در کل بازی‌ها خوب بود، سنجیده بود، بهینه بود، دم تیمشون گرد.
سپاسگزارم از شما دوستانی که شنونده این گزارش بودید. تا یک نمایش دیگه و یک گزارش تئاتر شهری دیگه، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم که همچنان با تئاتر شهر رادیو نمایش همراه هستید. بگم خدمتتون که اول تشکر کنیم از سرکار خانم یاسمن پارسا، گزارشگر خوب برنامه تئاتر شهر، که این گزارش رو تهیه کرده بودن. برایند نظر مخاطبان همین بود که از کار خیلی راضی بودن و این خیلی خوشحال کننده است. نظر مخاطب چقدر برات مهمه آقای نبوی؟
خب بدون شک تأثیر میذاره. من اگه بخوام در واقع کتمان بکنم یک چنین چیزی رو، واقعا هم احساس میکنم خود غیر منطقیه، با اینکه من سعی میکنم که در واقع نظرات تأثیری نظره، اما در واقعیت اینه که در
آدم خوشحال میشه وقتی
تأیید اصلا تأیید رو دوست داریم ما. اساسا ما آدم ها احساس میکنم تأیید بشیم در هر کاری رو دوست داریم، و الان که من خودم در واقع نظراتشون رو شنیدم احساس میکنم که امشب میتونم اجرای بهتری رو در واقع
روی صحنه داشته باشیم. یکی از مخاطبان یک نظری رو مطرح که اگر صدایی دارید میشنوید، ما در محوطه بیرونی مجموعه تئاتر شهر هستیم، اینجا داره یک نمایش خیابانی اجرا میشه و این سر و صداها مربوط به اون نمایش خیابانی است که در محوطه بیرونی مجموعه تئاتر شهر داره برای مخاطبان با یک استقبال خیلی خوب و عجیب اجرا میشه، و این دل ما تئاتری ها، دل کسانی که تئاتر رو دوست دارن خوش میکنه، این که همچنان مردم با تئاتر ارتباط برقرار میکنن و این خیلی جذابه، این که یک جمعیتی رو ببینید و دارن همه به یک نقطه خیره میشن و دارن اجرای اون اجراگران و اون بازیگران رو میبینن. یکی از مخاطبانمون یک موضوعی رو مطرح کرد مبنی بر این که حالا ما قبلا میرفتیم تئاتر کسانی رو میدیدیم که یک اسم و رسم زیادی داشتن، حالا نمیخوام حالا اسم ببرم از اون تئاترها، کما اینکه مشخصه. نظر شما چیه آقای کاظم طوال؟ ابتدا نظر شما رو بشنویم، این که آیا اومدن کسانی که توی عرصه سینما اسم رسم بزرگی دارن،
عوامل یعنی بازیگر،
بازیگر توی تئاترها و نمایش ها کمک میکنه یا نه؟
هر چیزی که به چرخه اقتصادی تئاتر کمک کنه خوبه، ولی به شرط اینکه درست و بجا استفاده شه. یعنی صرفا این که آقا یه بازیگری داریم که چهره است اما متناسب کار نیست، یا اما خیلی راحت بگم مثال اینفلوئنسرای مثلا،
نه اونها که آخه آقا
اینستاگرام، نه الان جدیدن پاشو
بله
باز
بله
شده،
بله دیدم دیدم،
مثلا آقا میگی فلان بازیگر میگه 2 میلیون فالوور داره، خب آقا 2 میلیون فالوور داره درسته، شاید به چرخه اقتصادی
دنبال کننده
کمک کنه،
بله،
اما چه خروجی برای اون نمایش داره؟
ببین من به شما قول میدم که اون 2 میلیون دنبال کننده ای که اون تولید کننده محتوا در فضای مجازی داره، من اون کلماتی که تو گفتی فارسیش رو گفتم، اون عزیزان وقتی بیان تئاتر چند نفر از اون 2 میلیون
واقعا
دنبال کننده میان
واقعا
ببینن؟
واقعا مخاطب ندارن
متاسفانه، متاسفانه.
و خیلی از بازیگرای تلویزیون و سینما هم هستن که در تئاتر مخاطب ندارن،
واقعا همینطور.
ببین
آفر.
یک نمایشی چند وقت اخیر با حضور 2 بازیگر به نام تلویزیون و سینما اجرا رفت،
کجا؟
یکی از بگندی من یکی از سالن
گردنمونو میزن
آره. مخاطب نداشت، روزی 20 تا 30 تا 50 تا، بعد من اطلاع دارم 600 میلیون 500 میلیون هزینه اون نمایش شد. خب ببینید وقتی ما اشتباه هدف گذاری میکنیم،
از مخاطبانمون هم میخوام که نظرشون رو به 301075 برامون ارسال کنن که آیا یک تئاتر رو به واسطه چهره هایی که در اون اثر دارن ایفای نقش میکنن میرن میبینن یا نه، براشون موضوع مهمه، براشون کارگردانی مهمه، براشون سالن مهمه. 301075 همین 10 دقیقه پایانی برنامه برای ما ارسال کنیم، من سعی میکنم که پیامک های شما رو بخونم.
اما وقتی یه چهره سینمایی که هم به وزن کار هم به فروش کار کمک میکنه، چرا حاضر نشه؟ چرا نیاد؟ به شرط اینکه از معادله معمول تئاتر خارج نشه. اینم بگم ها، یعنی مثال میگم، گروه زیر بار یک هزینه گزافی که حتی در بهترین شرایط فروش هم نصف اون رو در نیاره نره. بعضی وقتا ما دیدیم که این اتفاق بله. میفته. یعنی مثلا برای یک سالونی که سقف فروشش 500 میلیون تومنه 2 میلیارد هزینه میشه، 1 میلیارد هزینه میشه. چرا؟ این چراییه خیلی مهمه. وقتی همین اصلا صحبت امروز هم یه بخشش این بود که آقا وقتی میخوایم کار بکنیم همه یه جوانبش رو باید در نظر بگیریم و توجیب چه به لحاظ هنری، چه به لحاظ حتی عمل کردی و چه به لحاظ مالی توجیه پذیر کار کنیم. خیلی مهمه.
محمد کاظم طوال عزیز، من چون خودم شاهد یکی از این ماجراها بودم، ماجرا رو براتون تعریف کنم. کما اینکه از این ماجراها زیاد شنیدیم هممون. یک کارگردانی دنبال پیدا کردن بازیگر برای کارش بود و ابتدا صفحه اینستاگرامش رو چک می‌کرد که ببینه چند دنبال کننده داره و اگر که مثلا یه حجم زیادی داشت میگفت آره این خوبه با این صحبت کنی. یعنی اصلا نه بازی براش مهم بود، نه فیزیک براش مهم بود، نه اون متنی که میخواست براش بفرسته، اصلا این به اون نقش میخوره.
اصلا یه نکته من بهت بگم،
متاسفانه
مخاطب
هستا.
ما مخاطب
زیاد هم هست،
کم هوشی نیست واقعا. اصلا ما میگیم هفته اول سولد آوت شد، کامل فروخت هفته اول. وقتی تبلیغ دهان به دهان منفی باشه ریزش داره. ما فیلم سینمایی دید داشتیم چند سال پیش که هفته اول فروشش رکورد فروش رو به واسطه کارگردان و بازیگر کار زد، ولی با سر اومد خورد زمین باشه. دقیقاً خورد زمین وقتی
چون خیلی مهمه.
دقیقاً اسمم میخواید ببریم اینو فکر کنم بشه.
نه نمیخواد، حالا دیگه اسم نبرده بقیه هم اسم نبرده.
تئاتریا رو دوست داره اسم بریم نباشه. حالا سینما که خیلی باشه کار
نه. نه میخوام اینو بگم که
رفیقیم چه در تئاتر چه در سینما، ما دوست نداریم که مسئله خاصی یا اتفاق ناگواری برای کسی بیفته. اما خب به هر حال متاسفانه
شده که اصلا معرفه اتفاق براش نمیفته که ولی هفته اول با هفته دوم فکر می‌کنم 1/10 فاصله داشت.
بله بله.
البته پشت صحنه از من پرسید و منم جواب دادم.
من تکذیب میکنم آقا، من تکذیب میکنم. میخوام اینو بگم که عرضم به خدمتتون متاسفانه در وجود داره در تئاتر به ویژه، حالا در سینما به واسطه اینکه این ضرب المثل معروفی که در سینما وجود داره که آقا پول تو تولیده، همه کارشون رو انجام میدن، بازیگر دستمزدش رو دریافت میکنه میره، اصلا کاری با فروش نداره، حتی در تبلیغ فیلم هم کمک نمیکنه. اما در تئاتر من چون دیدم خیلی ناراحت شدم، با اون کارگردان گفتم شما مگه نقش برات مهم نیست؟ مگه بازیگر برات مهم نیست؟ این آقا یا خانم اصلا حالا مثلا بازی تئاتر آنچنان هم نداشته دیگه.
بدتر از اینه و متاسفانه همون مثالی که بهت زدم که آقا یه نفری بدون اینکه هنر رو بشناسه اصلا کاری داشته باشه میاد یه متنی ور میداره و میخواد دور هم جمعشن کار کنن به هزار دلیل غیر هنری و غیر کاری، یه کاری که میکنن چیه؟ بازیگر اسپانسری که هیچ تناسبی نداره با یک کار، یعنی شاید حتی یک تئاتر رو از نزدیک ندیده و فقط شنیده که قشنگ این فضا و دوست داره خودش رو به لحاظ هنری عرضه کنه و روی استیج یا صحنه بیا، اینا رو میارن و پول میگیرن ازشون و خروجیش میشه اتفاقات ناگوار، حتی یعنی به لحاظ اخلاقی حتی، یعنی نه فقط هنری، اخلاقی اطاعت اینجوری خدشه‌دار خواهد شد متاسفانه، که لزومش لازمش همون صحبتی که باز دو ساعت پیش کردیم در اطاعت با نحوه مجوز دادنها و نظارت بیشتر بر کارهایی که میشه.
میخوام بگم گاهی اصلا این چیز بدی نیست که یک بازیگر سرشناس سینما بیاد روی صحنه اطاعت، اصلا امتحان کنه حتی اگر که یک سابقه اطاعتی هم نداشته باشه و شاید مخاطب هم بار اول استقبال کنه اینکه فلان بازیگر مطرح روی صحنه تئاتر ببینه اصلا چند مرده حلاجه اون آدم، ولی اینکه یک اتفاقاتی بعد بسیار سپاس شما مخاطبان عزیز، چند لحظه‌ای قطع شد صدای ما، من عذرخواهی میکنم از محضر شما عزیزان، همونطور که عرض کردم ما از محوطه بیرونی مجموعه تئاتر شهر داریم برنامه رو به شما تقدیم میکنیم، خیلی عذر میخوام از این اتفاق، داشتم میگفتم گاهی مخاطب براش جذابه که بیاد ببینه اون فلان بازیگر رو، مثلا همین الان بخوام شاهد بیارم 0912 آخرش 2745 گفتن که هر دو برای من مهمه، هم بازیگران مهمه هم متن مهمه، یک نفر گفته موضوع برام خیلی اهمیت داره، آقای کوروش از کرمانشاه گفتن، آقای علیرضا شمایی از تهران گفتن این یک کلاهبرداری نوینه که یک اینفلوئنسر یا اون تولید کننده محتوا در فضای مجازی برای یک نمایش میارن، اما نه شاهد متن خوبی هستیم، نه شاهد کارگردانی درستی هستیم و نه اصلا مخاطب براشون اهمیت داره و صرفا به واسطه اینکه توی فضای مجازی بتونن یک پست یا استوری منتشر کنن. عرضم به خدمتتون که آقای رضا نقیپور از ارومیه گفتن که اهمیت هر کس در جای خودش مهمه، اینکه اون داره توی فضای مجازی تولید محتوایی میکنه، شاید یک دنبال کننده ای هم داره، قرار نیست که بیاد توی تئاتر و اون دنبال کننده رو همراه خودش بیاره به سالن. آقای صادق زاده از قزوین هم گفتن نه اینکه بگم بازیگر مهم نیست، اما کارگردان و موضوع نمایش برای من مهمه که بعد بازیگران میتونن اون موضوع رو به من انتقال بدن، ولی خب باز برایند نظر مردم هم این نیست که بگن اگر فلان بازیگر حتما باشه میان تئاتر میبینن، مخاطب و اون کسی که تئاتر بینه حرفه‌ای هست میاد موضوع رو میبینه، نمایش رو متوجه میشه، نظارگر هست و بعد راجبش اظهار نظر میکنه، همون تبلیغات چهره به چهره. آقای نبری نظر شما چیه؟
خب ببینید، من معتقدم که من خودم به شخصه اینجوری نگاه میکنم. حالا بحث این شد که در واقع ما یک بازیگر سرشناسی رو از سینما، از تصویر میاریم توی تئاتر و شاید در واقع اون استقبالی که باید بشه، اون تماشاچی که در واقع باید با خودش بیاره، اون در واقع طرفداری که در سینما داره شاید در تئاتر نداشته باشه. من معتقدم که ما آدم‌ها میتونیم اشتباه بکنیم. خود من به شخصه، من اشتباه میکنم و این فرصت اشتباه رو به دیگران هم میدم. من زندگی میکنم و این فرصت زندگی رو به دیگران هم میدم. هیچ اشکالی نداره اگر کسی که